أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آدم اگر یه اندکی ایمان داشته باشد، ایمان برای آدم دغدغه ایجاد میکنه. من اگر خیالم راحته مشکل در ایمان دارم. ایمان دغدغه ایجاد میکند. کجا؟ برای چی؟ برای همه جا و همه چی. من میرم، حالا این نمیخوام این مثال نمیزنیم، یه جایی مثلا میگیم که جلو من یه غذا میگذارم، من با خیال راحت غذا میخورم، نه نگاه میکنم کی پخته، نه کی پولشو داده، نه کی اوورده جلوی من گذاشته، هیچ چیشو فکر نمیکنم، فقط فکر میکنم غذاست باید خورد. یعنی برای غذا هیچ دغدغه‌ای ندارم. مثال عرض کردم، برای غذایی که میخورم هیچ دغدغه‌ای ندارم. به مقداری که شما برای غذا خوردنت، باز مثال، برای غذا خوردنت دغدغه داری که درست باشه، پاک باشه، حلال باشه، اون مقدار ایمان داری. حالا اگه ما خیلی هم دغدغه بزرگ قضامون داشته باشیم و به پاکی و حلالی و ایناش فکر کنیم و قصه بخوریم و دنبال کنیم و بکوشیم که پاک و حلال باشه، تازه مثلا میشه یه ذره ایمان، یه ذره ای. هرچی ایمان آدم قوی تره دغدغهش بیشتره، بی خیالیش کم تره. این یه معیار خوبه، یه ترازوی خوبیست برای اینکه من خودم رو بسنجم. ما رو نماز خوندیم، الان هم دیگه هیچ قصه‌ای نسبت به این نمازی که خوندیم نداریم. خودم دیگه راحت شد دیگه. یا اینکه بعد از نمازم من دارم فکر میکنم که آیا این نمازم درست بود که قبول بشه. این یه گوشش کج باشه، تو روایت ما دارد، روایتم شاید متعدد باشد، از نماز شما آن مقدار قبول است که دلتان همراه نماز است. من حالا تو همون میگن برای یک کسانی نصف نمازشون قبوله، اون آدم امامزاده است، ثلث نمازش قبوله، یه دهم نمازش قبوله. چرا در اندازه یه دهم حواسش تو نمازش بوده، میفهمیده داره چی میگه، و چی کار میکنه، میفهمیده چی کار میکنه و چی میگه، این که در اثر این نمازت قبوله، این حد اقل ممکنه از نماز خوبه. حالا اون معیارش رو عرض کنیم که اون که دیگه بگیم نمازش خوبه اینه که هیچ صدایی رو نمیشنوه. وقتی شما داری نمازتو میخونی، صدای ذکر همسایت رو نباید بشنوی. من میشنوم که شما چی میخونی، مثلا درست خوندی، غلط خوندی، بعد از نمازم بهت میگم مثلا، یا مثلا فرض کنیم که بنده دارم نماز میخونم، نگاه میکنم به قنوت شما، میدونم که قنوتت مثلا چجوری بوده. نه چشمم میبینه نه گوشم چیزی میشنوه، میشه نماز. نه چشمم دیگه میبینه نه گوشم چیزی میشنوه، نماز. این نمازه. 5 دقیقه یه نماز 5 دقیقه اینجوری از شما میخوان. اگه اینجوری نماز آدم بخونه 100% قبوله. حالا از اینجا یه جای دیگه بریم، لحظه مرگ ما رو میخوان یه جایی ببرن که دیگه گوشمون نمیشنوه، چشممون نمیبینه، هیچی از حول و حوش خودمان. مثال رو میخوام عرض کنم، این توضیحش کافی نیست. یه همچی آزادی رو اگر شما در نماز به دست آورده ای، مرگ برات میشه مثل عروسی. تو روایت دارد که به کسی که بردنش تو عالم، تو اون عالم میگن نم نومت العروس. حالا در حد عقل ما، مثالش در حد عقل ماست. اگر من نمازم رو اونطوری تونستم بخونم، براحتی از این عالم میرم. اگر من بخوام یه همچجور نماز بخونم، باید همه رفتار و اعمالی که انجام میدم مثل همین نمازم باشه. یعنی صبح شما بلند میشید، فرضمون اینه که آدم بلند میشه، اولین کاری که میخواد بکنه میخواد بره وضو بگیره، بیاد نمازشو بخونه. در حالی که داره وضو میگیره داره فکر میکنه که چکو امروز من چی کارش کنم، چکمو هیچ، وضو رفت. بعد اگه هم چیز باشه آدم تو نمازش هم حرف و عوضی به همون چک هست دیگه، خب نمازم رفت. اگه من روزم تحت کنترل منه، روزم، این توانایی انسان میتواند یه همچنین قدرتی داشته باشد، میتواند همچنین قدرتی رو دست بیاورد که اختیار همه چیزش دست خودش باشه. اختیار، دقت کنید، اختیار همه چیزش دست خودش باشه. اگه اختیار همه چیزش دست خودشه، پس نمازش هم درسته. اون لحظه که میگه الله اکبر، اختیار خیالش دست خودشه دیگه، همه چیزش دست خودشه، اختیار خیالش هم دست خودشه، پس خیالش را جمع میکنه. آدم به جمع خیال که برسد، آنجا به انسانیت رسیده. همون وقتی که به جمع خیال میرسد، خیالش را جمع میتواند بکند. من نسبت شما حسودیمه؟ حسودی کی در اختیارشه که مثلا من حسود به نسبت شما حسودیم میشه؟ میخوام نشه، نمیتونم. حسودی بر من غلبه میکنه. بخل من بر من غلبه داره، نمیذاره دستمو باز کنم، میشه بی اختیاری. خب اینا وقتی در اختیار باشه شما انسانی دیگه، حسادتی وجود نداره. من میذارم دور چون در اختیار خودمه، میذارم دور، قدم اول انسانیت. بخلم میریزم دور، میشه قدم دوم انسانیت. تکبرم میریزم دور، دست خودم، همه چی دست خودمه. اگه من بخوام همه چیزم دست خودم باشه، یعنی همه چیزایی که دست من نیست دست من باشه، این حوادثی که تو دلم میگذره، تو قلبم میگذره، اینا حوادثی که دست من نیست. من شما رو میخوام دوست داشته باشم، ندارم. باید میخوام دوست نداشته باشم، دوست دارم. دوستی و خب ما میخوایم مثلا فرض کنیم امام حسین رو خیلی دوست داشته باشیم، میخوایم دیگه، میتونی؟ دستوره، دستور شما امام حسین رو دوست داشته باشی. خدای متعال به پیامبرش امر فرموده که علی را دوست داشته باش، از همه کسان هم او را بیشتر دوست داشته باش، چون در اختیار خودش بود علی را دوست داشت و از همه کس او را بیشتر دوست داشت. فاطمه خودت را دوست داشته باش. حالا مثلا میگن برای ایشون سه تا دختر دیگه بود دیگه، میگن که ممکن اونها مثلا دخترش خود ایشون نباشن، این حرف هست. حالا ما کار نداریم، ما فرض میکنیم که چهار تا دختر داشتن ایشون. میگن تو این چهار تا ایشون رو دوست داشته باش و از همه کس بیشتر دوست داشته باش. در اختیار خودشه، دوست دارد و از همه بیشتر دوست دارد. این بر همه کس ممکنه، بر همه کس ممکنه. این صاحب اختیاری بر همه کس ممکنه. راهش اینه که اختیار چشمت که دست خودته، که یعنی من میخوام به شما نگاه کنم، میخوام نگاه نکنم، میبندم چشممو. اختیارش به دست شما دادن، از اینجا باید شروع کنی. صاحب اختیاری رو از اختیارداری چشمت باید شروع کنی، از اختیارداری گوشت، از اختیارداری زبانت، از اختیارداری غذایی که میخوری. من اگه گرسنمه غذای خوشمزه هست دیگه اختیار ندارم، یا نه اختیار ندارم. یعنی تمرین اختیار، انسان موجود مختاره دیگه، انسان موجود صاحب اختیاره. این در دیوار صاحب اختیار نیستن، انسان موجود صاحب اختیاره. این صاحب اختیاری خودش را از مرحله پایین، این از مرحله عمل، چشم، گوش، زبان، پا، دست، از اونجا شروع میکنیم تمرین. اگر تمرینمون توی عمل کامل بشه، میتواند اون صاحب اختیاری عمق پیدا کنه، بره به اندرون. یواش یواش شما اگر آدم کاملا چشم و گوش و زبان اینا رو کنترل کرده است، میبینه که در نماز هم میتونه بیشتر اوقات نماز خودش را جمع کنه. یعنی اختیارداری از سطح بدن آدم، از سطح فیزیک بدن آدم عبور میکنه، میرود به عمق جانش. و هرچی رو این اختیارداری های اولیه، بیشتر پافشاری کنی و سالهای بیشتری تمرین کنی و سعی کنی که اشتباه نکنی، سعی کنی اشتباه نکنی، اون قوی تر میشی، میرسه به جایی که دیگه میشی صاحب اختیار خیال خودت. اگه صاحب اختیار خیال خودت شدی دیگه همه چی وقت میتونه درست بشه. من عرض میکنم اگه آدم بخواد از دیوار چین عبور کنه، دیوار چین میگن قطرش 4 متره، همه هم سنگ پاره است و مثلا فرض کنید که با چینا رو به هم متصل کردن، از این آدم یا آدمی مثل من و شما معمولی میخواد از این دیوار عبور کنه، نمیشه. این سخت‌تره. صاحب اختیاری خیال، آدم بتوانه صاحب اختیار خیال خودش باشه، این سخت‌تره، اما شدنیه، چون راه اولیش هم راه های کاملا شدنیه. اختیار چشم رو آدم داشته باشه، تمرین کنه رو این، اگه اشتباه کرد زود جبران کنه، چون اوائلش که شما تصمیم میگیره که چشمتو مراقبت کنی، شیطان به صورت هجوم به شما هجوم میآورد، حمله میکنه. وقت مثلا امروزی که تصمیم گرفتی که به مثلا هر جایی نگاه نکنی، ببینی 10 بار اشتباه کردی. اینو آدم باید مقاومت کنه در برابر شیطان و از خدا کمک بگیرد، به روی پای خودش نیسته. آدم رو پای خودش به هیچ جایی نمیرسه، رو پای خودش نیسته، به خدا تکیه کند، از خدا کمک بگیرد، اون وقت میتواند صاحب اختیار چشمش باشه. هی یواش یواش کم میشه اشتباهش، بعد میرسه به جایی که دیگه کاملا صاحب اختیار چشمشه، همطور گوشش، زبانش، دستش، پاش، خوراکش، همه چیزش. از اینجا میره به سوی باطن آدمی که آدم وقت صاحب اختیاره، به اونا میگن صاحب دل، صاحب دلشه، یعنی بفهم صاحب خیال خودشه. بدون اجازه او هیچ چیزی به خیال او راه پیدا نمی کند. بی اجازه او من یه چیزی به نظرم میاد، میره دنبالش، نه این در اختیار خودشه. اگر یه دونه خیال بی خود اوائلش میشه، یه خیال بی خود آمد، این کاملا میزنه تو سینه اون خیال، هیچ ادامه نمیده، باز همون فکر صحیحی که قبلا. در اینجاست که آدم میتونه فکر کنه، در اینجاست که میتونه فکر کنه. فکر میشه بالاترین عبادت. یه عالم بزرگ بوده در نجف به نام آسید محمد فشارکی، این آدم عجیب و غریب فوق چیزی، حالا توضیحش خودش مثلا یه جلسه لازم داره. ایشون میخواست روی مسئله فکر کنه، گفت توی حجره که بشینیم یه دقیقه، یکیسی میاد در میزنه، میاد سلام میکنه، کار داره، نمیذاره فکر ما رو هم میزنه. من میرم تو بیاب. خب اومدم، شهر نجف کوچیک بود، بیابانش نزدیک بود، میرم تو بیابون و اونجا برای اینکه دیده نشم، از دورم دیده نشم، میرم توی گودال. من توی گودال رو هم رو مسئله فکر کنم. مگه میشه من میخوام روی مسئله فکر کنم؟ نمیتونم، ذهنم منو میبره. من میشد که این اختیاردار فکرش هست. خب نون و ماس خیلی خورده بود، نون و ماس خیلی خورده بود، همونطور که اونجا داشت فکر میکرد، دید یه عربی اومده بالای سر گودال. خدا چی کار کنم، سلام کرد و ایشون جواب داد و گفت مسئله که فکر میکنی، ایشون فرمود مثلا فکر میکنی اینجوری نیست؟ آره. خب این جواب نمیتونیم بدیم، دقیقه شدم نیست. آره جواب خوبیه. اینطور نیست، اینطور نیست، و سه تا چهار تا سوالو جواب مطرح کرد، مسئلهش حل شد. حالا ما خواهد یه ساعت و نیم بشینه فکر کنه و مسئله حل کنه، مسئله با دو سه تا سوال و جواب حل شد. خب اصلا توجه هم نمی کنه که این آقا کی بود. بعدم ایشون رفت. خب کی بود؟ نگاه میکنم تو بیابون، بیابون صاف، هیچ کس نیست. اگه آدم اینقدر این یه حرف تازه است، اینقدر پاکیزه باشه که بتواند نیم ساعت، سه رو، یه ساعت میخواد فکر کنه، بتونه فکر کنه، فکرش جای دیگه نره. این احتیاج داری به یه پاکیزگی. وقتی شما تمرین چشمتو کردی، نظر نمیدونم کی الان یادم رفته، مثلا به عمرم من چشمم به نامحرم نیفتاده، یه چیزی اینجوری. اگه یادم یه همینجوری باشه، خب این میشه پاکیزه. آدم پاکیزه میتونه فکر کنه، فکرشو دوز نمیبره، حواسشو دوزه. شیطان که براتونم قبلنم عرض کردم، شیطان دزده، همه چیز آدمو میخواد بدزده، همه چیز آدمو میخواد بدزده، حتی فکرم نمیخواد شما منظم بتونی بشینی فکر کنی. حالا ایشونو نمیتونست، میتونست بشینه یه ساعت فکر کنه، معلوم میشه که پاکیزه بوده است، پاکیزه بوده است. در صورت جوابش گرفته و بلند شد رفت به شهرشون. اگر آدم تمرین پاکدامنی چشم، پاکدامنی گوش، پاکدامنی زبان، پاکدامنی غذایی که میخوره، پاکی غذایی که میخوره، حرفی که میشنوه، همه ما یه مجموعه واردات داریم دیگه. واردات معمولا این علمای اخلاق میگن مثلا پنج راه واردات داریم، از چشم، از حواس پنجگانه. اینا مراکز واردات به وجود انسانه. خب اگه از چشم نامحرم بیاد، یه نجس اومده. وقت بعد میگفتن اینا که آدم یه حسی داره، اصطلاح از بکنم علمای قدیمه، حس مشترکه. حس مشترک مرکز ادراک تمام حواسه، یعنی حواس میان در اون مرکز. این چشم نمیفهمه، این بین چشم مرده و چشم زنده، همون اوائل مدتی که شخص از دنیا رفته، چشم هنوز سالمه، چشم تخریب نشده، چشم بازم هست، نورم میتابه، عکسش هم میفته توی، اما نمیفهمه، چون اونو از دست داده، اون قدرت ادراکی رو که حالا به قول این آقایون میگن در حس مشترکه. اون حس مشترک مرکز ادراک تمام حواسه. خب اگر از چشم من نجاست رفت، از گوش غیبت رفت، از زبان دروغ رفت، از هی داره به این حوض، گفتی حس مشترک، سالشون رو میزنن میگن میگن مثل یک حوزه که پنج تا قدیما حوزا یه راه آب داشت، اصطلاح همی گفتن راه آب. آب که از کوچه می آمد از اونجا می ریخت تو حوض. معمولا هم حیات های کمی گود بود که آب بیرون سوار باشه. از همه پنج تا راهی که آب وارد این حوض میشه، حوض حس مشترک، نه نجاست میاد. این اما اگر همش پاک میاد، هر جا چشم میاد پاکه، یعنی هر جا چشم نگاه میکنه پاک است و طاهر است و حرام نیست. هر چی میشنود پاک است و طاهر است و حرام نیست. و و و خب آب این حوض پاک میشه. آب این حوض پاک میشه. ثمره پاکی این آب حوض این است که شخص طاهر میشه. اگر شخص طاهر شد اختیار میام. آدم پاک صاحب اختیار خودشه. اون کسی که تمرین پاکی کرده است، ببینید اگر من یه نگاه بد کردم، اگه اینجا جبرانش کردن که خوش به حال من، اگه جبرانش نکردن، اینو چندین بار براتون عرض کردم، این شامل مرور زمان نمیشه. در مرور زمان این پاک میشه. نه، این گناهی که من با چشمم کردم میمونه، برا من میمونه تا کی؟ تا قیامت. یا پاکش میکنم یا پاکش میکنند. حالا تو روایات دارد که مؤمن را مثلا اگر در طول زمان شد، مثلا با مریضی، با مشکلات گرفتاری مالی، مثلا چی، یه کسی بهش حرف بد تندی میزنه، این مثلا جگرش میسوزه، شرایطش نیست که جوابشو بده، مثلا با مشکلاتی که تو این دنیا هست پاکش میکنن، اگر نشد در مرگ پاکش میکنن. خدا نکنه به اون آدم پاک کنن. اگر نشد در برزخ میماند تا پاک بشود. غیر پاک تو بهشت راه نمیدن. عرض کردیم دیگه. وقت ببینید که اگر آدم تنبلی کنه مثل من، تنبلی بکنه و نکوشد در پاکی، نکوشد در پاکی، بعد چند تا بر سر راهش سنگ وجود داره. این راه درازی رو که شما میخوایی بروی، قرآن دارد که برای متقین، پاک دامنان، پاکیزگان، بهش راهش نزدیکه. بهشت رو میارن نزدیک. چقدر پاکی؟ همون مقدار این بهش برای شما نزدیکه. باز اگه یادتون باشه عرض کردیم که برای یک کسانی لحظه مرگ بهشت رو میارن. از لحظه مرگ تو بهشت میره، نمیمونه برای بعد، به قیامت نزدیک. هی نزدیک بستگی داره به درجه پاکی. نزدیکی بهشت به درجه پاکی. خب یکی دو تا حدیثم در فضائل زیارت حضرت حسین بخونیم. اون هفته یک چیزایی عرض کردیم، حالا اینم کوتاه میگیریم که خیری طول نکشه. ابو بصیر میگوید از حضرت باقر علیه السلام شنیدم، فرمود من احب ان مسکنه الجنه، هر کس که دوست دارد که جایگاهش بهشت باشد، و مأواه الجنه پایان کارش بهشت باشد، فلا یدع زیارت المظلوم، زیارت مظلوم را رها نکند، بارها به زیارت برود. قلت و من هو، این مظلوم که شما فرمودید کیست؟ فرمود الحسین ابن علی صاحب کربلا. من عطا، دقت کن این شما قسمت، من عطا و شوقن الیه، من عطاه شوقن علیه، کسی که به زیارت آن حضرت می رود از سر شوق، ناآرام است، هی لحظه به لحظه می خواد زودتر خودشو برساند، و حبن لرسول الله، و از سر حب پیامبر، و حبن لفاطمه سلام الله علیها، و حبن لامیر المؤمنین، از سر محبت اجداد بزرگوار اون حضرت صلوات الله علیهم اجمعین. دقت کنید، اینم خوندیم، اون مرتبه هم خوندیم، نه اقعده الله على مواعد الجنه یأکل معهم، خدای متعال او را بر سر سفره های بهشت می نشاند، از سفره های بهشتی همراه آن بزرگواران بهره مند می شود، و ناسوف الحساب، هنوز مردمان در بند حساب کتاب. شوق از کجا گیر بیاریم؟ شوق باز همین راهی رو که رفتیم باید بریم. ما عادتاً حالا نمیم خرابش کنیم. ببینید اینایی که در این سفر پیاده زیارت حضرت حسین رفتند، 20 میلیون نفر، 30 میلیون نفر، خود این یه چیز خیلی مهمی است. به هر نیتی رفته، اگه خاطرتون باشه پارسالم دیدیم توی تلویزیون و دوستان ما با اون آقایان مصاحبه رفتن کردن، یه کاردینال مسیحی آمده بود با یه مجموعه کشیشان مسیحی با لباسهای رسمی مسیحیت، حتی یهود، حتی یهودیان هم به زیارت آمده بودند، اهل سنت هم باز حالا اونا که دیگه بیشتر فراوانتر به زیارت آمدند. چی؟ به چه دلیل؟ شوقن، حبن رسول الله، ما نمیدونیم به هر دلیل آمدن، یه چیزی میشه براشون. کسی نمیه تو این جمع نیست، تو این جمع شرکت کند، این راه را پیاده برود یا با ماشین برود، حالا در اصل در این جمع شرکت کند و دست خالی بیاید. این یه حرفه، میگیم هر کس به هر جور، مگر اینکه شخص به عنوان دشمنی آمده باشد، اون یه حساب دیگری داره. این رو پارسال مثلا نقل میکردن که یه زنی رو عقرب زد، افتاد و جنازه مرد. بعد وقتی که اومدن برش دارن، دیدن که مثلا 10 تا از این کمربندهای انفجاری به خودش این نه. هر کی با غرض بد نیام، بین با غرض بد نیامده، به هر غرضی آمده. اون آدش نقل میکرد، نمیدارم گردن کروف بود، گفتش که مداح هیئت ما به ما گفت تو چیکار کردی علم کش امام حسین شدی؟ گفتش که من به ایشون گفتم من تا حالا 20 نفر رو از راه علم کشی اردم آدم کردم، 20 نفر رو از راه علم کشی اردم آدم کردم. ول کرده دیگه، همه گذشته رو ترک کرده، توبه کرده، نماز خون شده، هیئتی شده، امام حسینی شده. اون طرف چه دیگه عرض میکنم، تو چند نفر رو؟ بنده چند نفر رو؟ حالا کار میخوام بیم تا این حد. داستان وسیعه، داستان رحمت خدا. روایت از حضرت باقر علیه السلام، قال لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین، لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل لما تو شوقن، اگر مردمان بدانند در زیارت حضرت حسین چه فضائلی هست، چه بهره ها هست، از شوق خواهند مرد. و تقطعت انفسهم علیه حسرات، از حسرت این زیارت جانشان پاره پاره می شود. جان که پاره پاره شدنی نیست، جان پاره پاره می شود از شوق. قلت و ما فی، خوب یعنی چی؟ شما می فرمایید این همه فضائل، از این فضائل بر ما بگین ببینیم چیه. فرمود من عطا شوقن کتب الله لهو الف حجتن متقبلتن، کسی که به شوق به زیارت آن حضرت برود، به شوق به زیارت آن حضرت برود، حباً به زیارت آن حضرت برود، هزار حج مقبول، هزار عمره مقبول، اجر هزار شهید از شهداء بعد، اجر هزار روزدار، یعنی تمام عمرش به روزه میگذراند، همیشه روزدار است. بکوشیم با پاکدامنی بیشتر این شوق را به درجه‌ای که شوق داری زیارتت ارزش داره، به درجه، به درجه‌ای که اخلاص داری این زیارت ارزش داره. با یه دونه‌اش آدم میشه ثروتمند آخرت بشه، ثروتمند آخرت. این هیچ کس در تمام عمرش هزار بار حج نرفته، شاید فقط حضرت ولی عصر صلوات الله علیه که هر سال عمرشان را به حج مشرف میشن مثلا هزار بار حج رفته باشن. مثلا خضر فرض کن، کسی نیست، نمیشه. اما یه زیارت از سر شوق، که اون شوق را شما باید با پاکدامنی تحصیل کنی. من که هرچی میخورم، هرچی میبینم، هرچی میشنوم، فرض اون شوق نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.